بشنوم. ببینید این خودش نگاه کن، این فقط یعنی چه؟ یعنی گفتم، عرض کردم تا من، یعنی هر چی من گفتم، شما هر چیزی، شما باید گوشتون رو به قول معروف که پنبه بذارید، چشماتون رو ببندید تا بتونید حرفهای منو بشنوید. این با اون آیات قرآنی که همون عرض کردم افلا تعقلون میگه، افلا تدبرون میگه، با آسمون زمین فرق داره.
یا تعبیراتی که میفرماین سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون، اتفاقا این رو دارن تشنیع میکنن و تقبیح میکنن قرآن که یه ده کور و کر و گنگن و تعقل نمیکنن و نباید اینطوری باشه. نباید کورکورانه از کسی اطاعت کنن.
فرقه ها دنبال این افرادی هستن که هر چی گفتن، اما قرآن و روایات معصومین ما داره که یک ساعت تعقل به اندازه 70 سال عبادته. ببینید این تفاوت رو نگاه کنید، خودتون تشخیص بدین، خودتون با عنوان شنونده ملاک رو دقت کنید. آیا این ملاک کسی که میگه یک ساعت تعقل به اندازه 70 سال عبادته، یکی میگه که کور شوید تا جمال من رو ببینید و کر شوید تا سخن من رو بشنوید،
یا این تعبیر که علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمودن که انبیاء آمدن لیسیرو دفائن العقول، این دفینه های عقل و این گنجینه های عقلی که دفن شده زیر این در واقع احساس های ناپاک یا احساس های بدون تعقل یا زیر به هر حال خود رأی ها و هوا و هوس ها و غیره، اینها رو اومدن اثاره کنن، برانگیخته کنند. این واقعا اصلا قابل مقایسه نیست با صحبت های این فرقه های انحرافی که عقل رو میخوان از بین ببرن.
درسته، بعض هست. اصلا شما تو مبانی عرض کردم، مبانی تو معرفت شناسی خود اسلام نگاه کنی، ما اول به وسیله عقل باید خدا رو بشناسیم. لذا در اصول دین بر اساس اصول دین میگن تقلیدی نیست بلکه تحقیقی هست، یعنی خودت تعقل با عقل خودت بفهمی خدایی خاص، پیغمبری اومده، معادی وجود داره. با جریانهای انحرافی که میگه شما میخوای اول باید جذب این تشکل بشید، شما حتی میخوای بعضی از آموزه‌های ما رو بفهمی، حتی میخوای اعتقادات ما رو بفهمی، حتی میخوای پیرو ما بشی، اول بیا تو تشکیلات، بعد مطیع شو، بعد ما بیایم به شما بعضی از آموزه‌ها رو بگیم که شما اون رو عمل کنید. پس این تفاوت میخوام بگم، تفاوت اساسی وجود داره، باید روش بیشتر باز بحث بشه. من برای اینکه یه ذره تنوعم ایجاد بشه برای شنوندگان خودمون که اهل مطالعه هم هستن، یه کتابی رو معرفی میکنم، عقد در هندسه معرفت دینی، مال آیت الله جوادی آملی هست، که این کتاب کتاب بسیار خوب و بسیار در حقیقت راهگشایی هست برای شنوندگان ما، بیان این کتاب رو مطالعه کنند و در اونجا در حقیقت آموزه‌های اسلام رو، چگونگی آیا به معنای گریز از عقل وجود داره، آیا ستیز با عقل وجود داره، چی جوری هست، اونجا بیشتر مطرح میکنه. کتاب بسیار خوبی هست برای شنوندگان ما، ان شاءالله که مفیدشون هم واقع بشه.
ان شاءالله. تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر حیدری. عزیزان شنونده، برنامه شعبده شوم رو میشنوید، بخشی رو در این قسمت با هم میشنویم و در ادامه باز هم خدمت شما خواهیم بود.
یک حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله است، میفرماید که بین شما و آسمان 70,000 حجاب هست. بین شما و آسمان 70,000 حجابه. و یک حدیثی هست که از جبروت تا خدای متعال 90,000 حجابه. از خود ملکوت تا جبروت هم چقدره که نمیدونیم. من توی عالم ناسوتم، اگر من بخوام برسم به آسمان بگوییم مثلا همون عرش خدا، لوح و قلم، محلی که ملائکه مقربین هستن، 70,000 درجه باید برم بالاتر، چون 70,000 حجاب بین من اوست. اگر رسیدم به ملکوت، هزاران درجه باید بروم تا برسم به جبروت. از جبروت تا خدا و 90,000 حجابه. اگر به خدا رسید اون موقع میشوید عارف. تازه به خود اینا، حالا توی این کلام ابن سینا خیلی حرف هست، این حالا یه معنایی شد برای عرفان که عرض کردن، یعنی همون که جمع میان حاضر و غائب شنیدی، اون کسی که با خلق است و با خلق نیست، یه معنای آرب. پس کسی که رفته توی خونه نشسته، در رو خودش بسته، همش هم داره ذکر میگه یا چلی نینه، یه عارف نیست. اونی هم که همیشه تو مردم است و به یاد خدا نیست، اونم عارف نیست. یعنی عارف اونیه که هم با خلق است و هم با خداست. ببینید عارف واقعی اونا، امیرالمومنین تو رکوع هم حضور قلبو داره هم صدقه میده دا. این عارفا که همو سفره من الحق الى الخلق. خب این یه معناست. که الان از خودی الان میتونیم به حدس بزنیم که چی شد عرفان و چی عارف نیستا. یه مرتبه اینه که نه، اونجور که مثلا فرض کنید خیلی از عرفای خودمون، حتی از عرفای غربی آمریکایی، آلستون مثلا تو کتاباش داره میگه که اصلا عرفان چیزیه که سکوت، قابل بیان نیست، یه چیزایی هست یافتنی اند نه دانستنی. از کی میتونه بگه درد یعنی چی؟ درد آدمی که دلش درد میکنه مییابد که دلش درد میکنه، اما اگه بگیم درد رو توضیح بده، مثلا یه کسی میگه من دلم درد میکنه، بگیم آخه یعنی چی؟ خب چته؟
نشون بده این درد کوچیه
چی؟ چی؟ آخه یه جا کم شد زیاد شد، آخه چطور شد؟ اگر اون پزشک خودش یه روز دلش درد نگرفته بود، این مریض که میاد میگه آقای دکتر دلم درد میکنه، اون میگه خب یعنی چی؟ چی شده؟ درد با علم حضوری با یافته بشه نه دانستن. یعنی هیچ وقت هم آدم نمیتونه تعریف بکنه آخه درد این معناشا، یه تعریف دقیق جامع مانه. عرفان اینطوریه، اذا بلغ الکلام الی الله، وقتی دیگه به عرفان رسید و بس خدا فس تو. ولی ما هیچ وقت هم نمیخوایم بیایم این مدعیان عرفانی که حالا بحث خواهیم کرد، من بیام بگویم این نهله این فرقه اصلا همش باطل خط قرمز روش میشه، نه این کارو من نمیکنم. ما من میام میگم مثلا این فرض کنید شما فرمایید عرفان کیهانی، میگم یه آموزه های غلط داره یا آموزه های درست، یعنی نمیام همشو به صورت کلی رد بکنم. به هر حال اینو من قبول دارم که تو فلان سلسله صوفیانه، تو فلان فرقه درویشی، تو فلان نمیدونم عرفان صحبوستی، دالای لاما، اوکنکار، اوشو، به هر حال این اون موقعی که میگوید از دنیا کنار بکش، این یه چیزی بهش میرسه. اما به هر حال میخوایم بگیم که همه ی حرفاش هم اینجوری نیست، یه حرف درست میزنه صد تا حرف باشه باباشا. یعنی نه یعنی یه قضاوت کلی راجع به اینا بکنیم و بگویم همه حرفشون غلط یا همه حرفشون. بله خب خیلی مواقع اینا، خیلی مواقع اینا میگن که انسان باید مثلا با عشق جلو برود. خب حرف خیلی خوبیه، اما عشق را که میگویید عشق حقیقی و مجازی غلط و تفکیکش باید کرد.
همراهان گرامی، برنامه شعبده شوم رو میشنوید. در خدمت اساتید محترم جناب آقای دکتر حجت حیدری و جناب آقای دکتر جواد اسحاقیان هستیم، مدرسان و پژوهشگران جریان‌های معنوی نوپدید. خب جناب آقای دکتر اسحاقیان، در گام پایانی برنامه خدمت شما باشیم و بحث پایانی شما رو بشنویم.
چون بحث ما رسید به بحث عقلانیت و ملاک عقلانی، یک نکته اینجا لازم از ذکر بشه و اونم این که معمولا برخی از فرقه و مدعیان این رو میگن که شما میگید عقلانیت و آزاداندیشی، چون آزاداندیشی هم همسایه مجاور عقلانیت دیگه، یعنی انسان میگید باید خودم ببینم بررسی کنم. اینها معمولا به عنوان یک طعن و سرزنشی نسبت حالا به خصوصا نظام اسلامی، نظام مقدس جمهوری اسلامی مطرح میکنن که خب پس ما همه جریان ها آزاد باشیم، کتاب ما نشر پیدا کنه، در دانشگاه حضور پیدا کنیم، آزادانه در کوچه و خیابان نوشتاریها بنویسیم، تبلیغ کنیم، چون به هر حال شما مثلا بحث عقلانیت و آزاداندیشی رو مطرح کنید. خب در پاسخ به چنین مسئله ای باید گفت که اولا خود همون عقلانیت به انسان میگه که اگر اینطوری باشه که هر گروهی، هر کسی آزادی تبلیغ عام داشته باشه و اندیشه های خودش رو به شکل خام تحلیل نشده ارائه کنه، خب این فقط منتهی به فرق و مدعیان نیست، یعنی یه گروهی پیدا میشن، یه گروه سارقان برای هر کس. بالاخره الان ما تو دنیا امروز کم هم نداریم اتفاقان افرادی که حتی مثلا بردگان جنسی هستن، اینا خیلی عجیبه که برای خودشون تشکیلاتی دارن. خب همه افراد با هر گونه تفکری بیان بگن ما آزاد باشیم تفکراتمون رو ارائه کنیم، ما در بعد از این فرقه های نوظهور که خیلی هم سر صدا دادن، کسانی هستن که عملا یکی از آموزه هاشون افراد رو سوق به خودکشی میده به نام اینکه شما پرواز روح انجام میدید و دانش باستانی پرواز با این تعبیر، ولی در عمل کاری انجام میدن با فرد که به معنی خروج اختیاری روح خودش رو میخواد بکشه. خب اگر ما با این منطق بیان بگیم هر کسی آزاد باشه تفکراتش رو نشر بده در فضای مجازی حقیقی، در و دیوار، در مدارس، پارک ها، اماکن عمومی، شما حساب کنید هیچ
سنگی رو سنگ برنش
عقلانی اینو نمیپذیره.
بله.
حالا با نگاه دینی که ما میگیم فریان زور انسان الا تعامه، در تعویل این آیه اومده که وقتی انسان قضاش مهمه، این که باید بنه از کجا اومده، چطور تفکرات و مسائل اعتقادش مهم نباشه، از هر کسی
قضای روحش رو هم باید نگاه کنه.
اما از اون طرف در فضای تخصصی و علمی اسلام و تشیع واقعا شدیداً طرفدار این مسئله هست و هیچ فرقه ای نمیتونه اینجوری ادعا کنه که اسلام مثلا با این مخالفت داره. ما نگاه میکنیم در سوره مبارکه توبه میفهمد ان احد من المشرکین استجارکه، اگه فضای جنگ، یعنی جنگ با محاربانه، فضا کاملا جنگیه با اونم با محاربان،
بله،
میگه همینجا اگر کسی گفت آقا من میخوام بشنم مطلب حق رو بشنم، یعنی فضا علمیه، میگه جنگ رو تعطیل کن، برو اونو بیارش، حتی اسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه، دوباره با کمال امنیتونو برش گردون همون جایی که بود، یعنی جنگ تعطیل، گفتگوی علمی. ولی این کجاست؟ جاییست که فرد واقعا به دنبال گفتگوی علمیه، توی فضای تخصصی اون شخص که سوالی داره، شخص مقابلش هم متخصص این مسئله است، در یک فضای علمی صحبت میکنن. و الا اینکه هر عقیده آزاد باشه که نشر بده کنه تبلیغ بشه، این با معیار عقلانیت سازگانی، با معیار، یعنی حتی خود همون ادیان هم شما همون فرقی که موضوع بحث ما بوده عرض کردم در قسمت قبل بدون،
بله،
که اینا بعضی وقتا کسی شبهه ایجاد میکنه براش مجازات اداری تدوین میشه، بعد چجور توقع دن خودشون برای هر گونه تردید و شبهه‌ای مجازات تعیین میکنن، اونم پرده شبهه‌ای که تو فضای فرقه خودشون داره میشه، نه اینکه فضای عمومی اتفاق بیفته. بعد چجور توقع دارن که مثلا نظام مقدس اسلامی که بر مبنای حق میخواد ارائه بشه و میخواد طهارت معنوی در جامعه نشر بده کنه، هر عقیده و هر موضوعی اجازه نشر داده بشه؟ یا گاهی مثلا این فرق ادعا میکنن که ما مثلا بیاید مناظره کنیم، ما چرا مثلا مناظره نمیشه ده اینا. عملا ما که تجربه خود ما و دوستانمون که در این موضوع هستیم میبینیم به صورت واقعی اکثر جا اینها از مناظره خودشون واقعا فراری هستن، مناظره هایی که انجام شده و بطلان اونا اثبات شده، حاضر نیستن اینها منتشر بشه، زیر بار اون نمیرن، ولی برای اینکه افراد رو در یک فضای شایعات و شبهات همینطور مردم رو نگهرن، مرتب ادعا میکنن که ما حرف داریم، حرفای ما شنیده نشد، در حالی که تک تک اینا وقتی این ادعا رو میکنن، آدم میتونه به نام ببره که شما فرقه فلان با این ادعاها، اینم مناظرهایی که انجام شده، اینم رد و نقضی که انجام شده. من فقط یه نمونهش رو بگم، در یکی از این فرق که ابتدا ادعا شد مثلا ما نیابت امام رو داریم و بعد تا ادعای خود مهدویت و تا حتی ادعای خدایی و خدا آفرینی هم رفتن، مثلا گاهی هست مناظره انجام شده در مقابل اون اشخاصی که اونجا هستن، کتابی از خود یکی از سران اونها یعنی علی محمد باب بیرون آورده میشه، نشون داده میشه که اینجا مگه نگفته که اگر کسی نایب سوم امام زمان مثلا حتی اگه انکار بشه، حسین ابن روح نوبختی، اینها هم انکار بشه کل اعمالش نابوده، اون طرف میپذیره. میگه خب چجور رهبر این فرقه خودش میگه نایب سوم امام رو نباید انکار کنی، بعد این رهبر بعدن ادعای مهدویت هم میکنه، یعنی نواب که هیچ، زیراب نواب که زده میشه هیچ،
امام زمان رو هم کنه.
ببینید میخوام بگم اینا هست، یعنی اینا کاملا در دسترسه، حرف زده شده، مطلب رد شده، ولی باز همون فرقه بارها ادعا میکنه که در فضای امروز شبکه‌های تصویری و رسانه‌ایشون که نه این حرف حق رو نمیشنون، حاضر نیستن مثلا مطالب ما رو ارائه بشه و نقد بشه، اینطوری واقعا نیست واقعیت.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر ساقیان. جناب آقای دکتر حیدری، در پایان برنامه خیلی کوتاه در خدمت شما باشیم، نکات شما رو هم بشنویم، به خصوص حالا بحثی که در مورد عقلانیت و معرفی کتاب عقل در هندسه معرفت دینی از حضرت آیت الله جوادی آملی داشتید. به هر حال این کتاب مهمی است، به خصوص از استاد ارجمند حضرت آیت الله جوادی آملی. من تقاضا میکنم که معرفی اجمالی هم از این کتاب داشته باشید، عقل در هندسه معرفت دینی.
بسیار خوب، واقعیتش این بحث آسیب اجتماعی فرقه ها که بحث آسیب اجتماعی مطرح شد، ما بعضی موقع باز شنوندگان این توجه داشته باشن که این فرقه ها فکر نکنیم که میان بحث آسیب رو مطرح کردیم، بیشتر آسیب های فردی بود، یعنی اینکه به باور و اعتقاد من فرد ضربه میزند. نه، این یک جهته، یک بودشه. واقعیتش این که فرقه ها اگر در جامعه ترویج پیدا کنن و ما دچار بعضی از این فرقه ها بشیم، هم از نگاه فردی هم از نگاه خانوادگی، که در حقیقت بعضی از فرقه ها اومده بودن خانواده ها رو از هم پاشیدن و اونها رو در حقیقت سوس کردن و اتفاقات خیلی ناشایست و اتفاقات خیلی وحشتناکی در خانواده ها اتفاق افتاد. پس هم فرقه ها هم جنبه فردی دارن، هم جنبه اجتماعی دارن، هم آسیب‌های سیاسی دارن. بعضی از فرقه‌ها واقعیتش به معنای اینکه باز برای خودشون دنبال تشکیلات و دنبال حکومت و اینا هستن، دنبال این می‌گردن و به ضربه هم بحث سیاسی و اینها بحث سیاسی هم به در حقیقت جامعه امروز ما وارد می‌کنن. و بحث‌های امنیتی هم هست، بحث‌های دیگر هم وجود داره. پس فکر نکنیم که اگر امروز داریم بحث‌های آسیب‌های اجتماعی فرق رو بررسی می‌کنیم بگیم که نه بله من اولا این که احتمال داره من دچار نشم، اگر یا یه نفری هم از خانواده ما دچار شد یک بحث شخصی و اندیشه‌ای هست به خودش ربط دارد. این رو باید دقت کنیم، این اندیشه سرایت می‌کنه به خانواده و کل خانواده رو در حقیقت می‌پاشه. باید این مسئله رو بیشتر دقت کنیم. ما معیار دومی رو که به عنوان برای تشخیص حق و باطل رو بررسی کردیم، اگر حق یا بحث عقل در حقیقت در جامعه تعطیل بشه و بتوانید این فرقه ها عقل رو به عنوان معیار تشخیص تعطیل کنن، خرافه و در حقیقت جهل در جامعه ایجاد می شود و آسیب های او بیشتر از این وارد جامعه ما می شود و جامعه را مختل می کنه و به سوی جهل راهنمایی میکنن.
و قاعدتا ما باید حالا علاوه بر این بحث عقلانیت و در واقع نقض اون از طرف فرقای انحرافی، بحثی را هم تحت عنوان خرافه پرستی داشته باشیم و اون پارامترها و شاخصه هایی که باعث میشه که جامعه به سمت خرافه پرستی سوق پیدا کنه.
اما نکته ای که شما فرمودین در مورد کتاب عقل در هندسه معرفت دینی، اگرچه کتاب های آیه جوادی آملی کتاب های بسیار خوبی هست، اما این کتاب از یه جهت در حقیقت بحث این که آیا بین عقل و دین تعارض و تناقضی وجود دارد یا نه، بیشتر از این زاویه کتاب بر این زاویه نوشته شد که همانطوری که روایات یا نقل مثل قرآن که اهم هستش ما رو به حقیقت میرسونه، عقل انسان که به عنوان به تعبیر خود چراغیست در مقابل اون صراط، این چراغ به عنوان این که ما رو به حقیقت راهنمایی میکنه، به اون بحث حقیقت به نام دین، دین حقیقی رو به اونجا میرسونه و اون شاخصه های دین حقیقی با دین غیر حقیقی رو میشه در این کتاب بررسیش کرد.
تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر حیدری، همچنین از شما جناب آقای دکتر ساقیان. فرصت برنامه ما به پایان رسید، در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه شعبده شوم از رادیو گفتگو با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
اگر شب قدر شبی باشد که تقدیر عالم در آن تعیین می‌گردد، همه شب‌های جبهه شب قدر است و از همین جاست که تاریخ آینده کره زمین تقدیر می‌شود.
روز سوم خرداد، روز مقاومت، روز ایثار، روز پیروزی است.
در 37 سال روز حماسه آزادسازی خرمشهر و روز ملی مقاومت، ایثار و پیروزی، مقارن با ایام ماه مبارک رمضان و لیالی پرفیض قدر و شهادت حضرت علی علیه السلام و با شعار محوری ما پیروزیم، ویژه برنامه‌های سوم خرداد برگزار می‌گردد. چهارشنبه 1 خرداد رسانه، دفاع مقدس و مقاومت. پنجشنبه 2 خرداد روز شهدا، ایثارگران، پیروان ولایت. جمعه 3 خرداد روز مقاومت، ایثار و پیروزی و روز ولایت مداری. شنبه 4 خرداد روز دسپول، روز مقاومت و پیروزی. 3 خرداد سال روز حماسه آزادسازی خرمشهر. گرامی باد بنیاد حصار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
شهیدان بر شهادت خنده کردند، به عطر خود بهاران زنده کردند. به زیر لب بگفتا لاله این حرف، شهیدان لاله را شرمنده کردند. شهر من، شهر من، ای شهر پر آوای درد، ای نشان پایداری در نبرد، زیر هر گامی شقایق کاشتیم، زیر هر گامی شقایق کاشتیم، تا که این پرچم فرا افراشتیم. سالدوز آزادسازی خرمشهر قهرمان گرامی باد.
اما بزرگتر از این حادثه این بود که امام رضوان الله علیه، اون مرد خدا، اون حکیم الهی واقعی به معنای واقعی کلمه، وقتی خرمشهر آزاد شد و این همه مجاهدت به بار نشست، این همه جوونا عرق ریختن، این همه شهید دادیم، این همه زحمت کشیدیم، امام فرمود که خرمشهر را خدا آزاد کرد. خرمشهر را خدا آزاد کرد. این مهمه. این معناش چیست؟ معناش این است که اگر شما مجاهدت کردید، قدرت خدا میاد پشت شما. لشکر بی عقبه کاری نمیتوانه بکنه. لشکری که عقبه داره، احتیاط داره، نیروی ذخیره فراوان داره، همه کار میتونه بکنه. حالا اگر لشکری عقبش، ذخیرش عبارت بود از چی؟ از قدرت الهی، لشکر دیگه شکست بخوره. امام این رو به ما فهموند که وقتی مجاهدت میکنید، وقتی تنبلی نمیکنید، وقتی وارد میدان میشید، وقتی نیروهای خودتون رو به صحنه وارد میکنید، اینجا قدرت خداست که پشت سر شماست. خرمشهر رو خدا آزاد میکنه. با این منطق همه دنیای مسخر استکبار رو هم خدا میتوانه آزاد کنه. با این منطق فلسطین هم میتوانه آزاد بشه. با این منطق هیچ ملتی میتوانه مستضعف نمانه، به شرط این منطق تحقق پیدا کنه. وقتی ما این منطق رو داشتیم، شکست ناپذیر میشیم. وقتی با این منطق وارد میدان شدیم، ترس و مرعوب شدن و قدرت نظامی یا تبلیغاتی یا پولی و مالی و اقتصادی قدرت ها در مقابل ما دیگه ترسناک و هولناک نخواهند بود. متکی هستیم به قدرت خدا. البته قدرت خدا پشت سر آدمای بد نمیاد، پشت سر ملت هایی که حاضر نیستند فداکاری کنن نمیاد. قدرت خدا پشت سر اون کسانی میاد که وارد میدان میشن، حرکت میکنن، تلاش میکنن، خودشون رو برای همه کار آماده میکنن. اینا متکیان به قدرت الهی. ذالک بان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. این آیه قرآن. خدا مولای شماست. شما مولایی دارید که همه عالم وجود تحت قدرت اوست. این مولای شماست. کافرین ندارن. در جنگ بدر وقتی که کفار بنا کردن شعار دادن بت‌های خودشون رو اسم آوردن، پیغمبر فرمود به مسلمان‌ها بگید الله مولانا ولا مولا لکم، خدا مولای ماست، پشتیبان ماست، قدرت ما متکی به قدرت اوست و شما ندارید. همینجور هم شد.
رسیده نوبت ما بشین مردای من، تو شهر عاشقایی خدا آزادت کرد، نباید زخمی باشی باید آبادت کرد، باید آبادت کرد.
حالا خون جهان را دوباره شده توی رگ من و تو جاری، امیرم گفت پیرم گفت ترخیز که خود شهر ها در پیش داری. چه سردارا که سر دادن، جوانایی که جون دادن، که با آزادی شهری یه دنیا رو تکون دادن. به یاد اون روزا ما هم تو سختی پشت هم هستیم، به یاد اون رشادت ها همه شیر حرم هستیم. حالا خون جهان آرا دوباره شده توی رگ من و تو جاری، امیرم گفت پیرم گفت برخیز که خودم در مادر پیش داری.
سنگر تو هر شهری میدونه، جهان آراز شبونی که پای این عهد میمونه، واسه آزادی و ایمان نشون دست بونه خلقا، یه روز با لشکر خوشی جهانو میکنیم آزاد.
حالا خون جهان آرا دوباره شده توی رگ من و تو جاری، امیرم گفت پیرم گفت برخیز که خودم شهر ها در پیش داری.
فتح خرمشهر فتح خاک نیست، فتح ارزش‌های اسلامی است. باز هم فرا رسیدن سوم خرداد، روز فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس در سال 1361 هجری شمسی، روز مقاومت، ایثار و پیروزی رو گرامی می‌داریم. خب شما دوستان ده با برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه هستید. شماره پیامک ما 30,010-35، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162، www.radiogoftogu.ir سایت شبکه گفتگوست و شما شنونده برنامه‌های ما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشین. با کمک این اپلیکیشن